بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع مهدویت و خانواده. 11 آذر ماه 1397، کرمانشاه، مجتمع بعثت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم. خدای بزرگ شاکرم از اینکه خدمتون هستم. ما یه دو روزی مهمان شهر شما هستیم و توفیق نصیبمون شد که در واقع مطلع برنامه های ما در جمع خانواده های محترم پاسداران باشه. خب موضوع همایش خانواده و مهدویت. طبعا بعد دو تا موضوع مشخص بشه، یعنی اول خانواده و بعد مهدویت و ارتباط این دوتا و در واقع این صفت مهدوی که برای خانواده استفاده شده یعنی چی. اولا مهدویت چیزی جز اون اسلام اصیل و ناب نیست. پس وقتی گفته میشه خانواده مهدوی یعنی همون خانواده اسلامی، خانواده ایدئال، خانواده مورد نظر دین، خانواده مورد نظر خدا و اهل بیت. چون اسلام بدون مهدویت هیچ فایده نداره، دین بدون مهدویت این جاهلیت، این خاخامیگریست. در منابع شیعه و سنی مکرر ما داریم، یعنی جوریه که اصلا قابل اغماز نیستش، نمیشه چشم‌پوشی کرد. این که اگر کسی امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت برده. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه. من مات ولیس فی عنقهی بیعه مات میتتن جاهلیه. بمیرد گردنش بیعتی نباشد به مرگ جاهلیت مرده. پس دینداری الزامن این نماز و روزه و اینها نیست، چون اینا رو میشه تبدیل به عادت بشه برای آدم ها. ما هر چقدر نماز بخونیم انزه شیطون نمیتونه نماز بخونیم. او 6000 سال امیرالمومنین میفرماد نماز خون. اون نمازی که خلیفت الله ما رو به خلیفت الله نرسونه نماز نیست، ورزشی داشته میکردن اینا، سودی هم به اون نرسون. میگن یه سجدش 2000 سال طول کشید. بعد امیرالمومنین میفرماد تازه نمیدونیم سالهای زمینی گفتن 6000 سال یا بالایی. اصطلاحا شیطان اگر نگاه بکنید در قرآن، این هم خدا رو قبول داره هم معاد رو قبول داره، این توحید قبول داره، معاد قبول داره، میگه الی یوم یبعثون، مرا تا روز قیامت به وقت بده، یعنی معاد قبول داره، خدا رو قبول داره. یه جایی قرآن میفهمه انی اخاف من الله، من خدا میترسم. یه ایراد داره، او ایراد اینه که خلیفت الله قبول نداره. دو، اینکه خدا رو عادل نمیدونه. میگه رب فبما ما اغویتنی، خدا منو گولم زدی، خدا جلو رشد منو گرفتی، اقوام کردی. این خدا رو عادل نمیدونه. و دقیقا میبینید این دوتا صفت میاد در اصول مذهب تشیع قرار میگیره، عدالت و امامت. حالا کسی هم از خودمون نمیپرسیم حالا این همه خدا صفت داره، هزار تا صفت داره، چرا عدالت آوردی؟ حالا مثلا رحمانیت که قشنگتر بود، شامل حال همه میشد، که کسی هم خوش نمیپرسه. حالا اصول دین هم هستش، بعد خودت بری تحقیق کنی، تقلیدی نیست، جز کارش نداره. متاسفانه ما بحث امامت شده جزی از روزمرگی های ما. او خونه دلها خورده شد اگه شما من شما اینجا لم دادیم الان مثلا میگه امام زمان 5 سالگی به امامت میگه خب آره رسید دیگه، شک هم نمیگه مگه میشه نفر 5 سالگی امام بشه؟ آره. چطور یه نفر یه روزه پیغمبر میشه حضرت عیسی تو قرآن؟ اینکه شما انقدر ساده دارید باش صحبت میکنید، باش برخورد میکنید، خونه دلها خورده شده. من مباحث زیاد دارم راجع به اینها، حالا اینجا فضاش نیست، من اثبات میکنم در زمانی که مثلا امیرالمومنین به امامت نه به خلافت رسید، یعنی 25 سالش هم تازه کادرسازی کرده در زمان امام حسن مجتبی، در زمان ابوالعبدالله، ما 200 تا تو کل جهان اسلام شیعه نداشتیم. فهم شیعه که من و شما میگیم ها، 200 تا نداشتیم. اون شیعه مصطلحی که اون موقع استفاده میشده اصلا این نیست. اون شیعه مصطلح یک نوع از برادران اهل سنت. یا مثلا چند ده میلیون یه جا شیعه داریم، بله خونه دلها خورده شده. فهم این سادگی هاست. بعضا من دیدم مثلا به اشتباه میگن آقا مثلا شیعیان تو کوفه منتظر امام حسین بودن. حرف غلطیست اگر شیعه رو به من این شیعه الان من شما میدونید. نه اصلا نیست ابدا. شیعه اون موقع جنبش سیاسی بود در مقابل عثمانیگری، یعنی دوتا گروه سیاسی بودن، جامعه دو قطبی شده بود، مثل سال 88 ما که دو قطبی شده بود جامعه، دو گروه شده بود، گروه طرفدار موسوی بودن، طرفدار احمدی نژاد بودن. اون موقع هم دو گروه شده بودن، اکثرا دو گروه داشتیم، گروه کوچیک‌تر هم داشتیم مثل خوارج، مثل بقیه. این که اینها کی بودن؟ گفتن دو گروه. یکی میگفتن که آقا قاتل عثمان امیرالمومنینه، اینا میگفتن عثمانی، این طرف عثمان بوده. یه دمی میگفتن خوب اگر هم علی بوده خوب کار کرد عثمانو کشته. ما هم میگفتن علوی یا شیعه. این بوده. دو تا محله هم داشتن تو کوفه، که محله ماهی فروشه که محله هندونه فروشا. اگر یه نفر این محله میرفت اون محله تیکه تیکش میکردن. ابن زیاد هم که اومد حاکم شد در کوفه، گارد ویژه ریخت دور تا دور محله بس. هیچ کی نتونست بره. و گفت یاراناتونو قطع میکنم. خفنا طرح العطا. گفتن چرا نیومدی آقا؟ فرمود چرا من تنام گذاشتن؟ گفت خفنا طرح العطا، ترسیم یارانامون قطع شد. حقوقا رو قطع کرد. اومد یه بیانیه داد گفت هر کسی بره به سپاه حسین ابن علی بپیونده، حقوق کل اون منطقه رو قطع میکنم. یعنی فرض کنید بیان بگن حالا بلا تشبیه شما بگن آقا هر کسی مثلا از این لشکر بره مثلا اون طرف، کل لشکر رو دیگه حقوق نمیدم. این باعث شده و همسایه به پای همسایه بود، فامیل به پای فامیل بود. شما امروز میگیم امامت انقدر راحت لفظ رو میاریم به دهنمون، این به این سادگی ها نیست. آقا بعضا جز صحابه خوب اهل بیت درک صحیح از امامت نداشتن. آقا امام رضا به شهادت میرسه در خراسان، در مدینه برای ایشون مجلس ختم میگیرن. کیا؟ یاران حضرت. یه کلی گریه زاری تو مجلس ختم چیکار میکنن؟ امامی رو دست دادن، کلی گریه زاری. اش یه یونس ابن عبدالرحمن بلند میشه میگه حالا بس دیگه انقدر گریه میکنه. که چی؟ پاشید یه فکر بکنیم ببینیم تا موقع که این بچه بزرگ میشه چه خاکی تو سرمون کنیم. منظورش از بچه کی بود؟ امام جواد. چیز از امامت میفهمیدین؟ خدا بیامرز مرحوم عباسلت رو بلند شد یقین رو گرفت شستونش میشه دیوار، شاید هم دوتا زد تو گوشش که مرد سب تو چی فهمیدی از امامت؟ به خودش اومد. آدم خوبی هم بودا. اون تو که من تو از امامت درک رو نداشت. یا داریم در تاریخ اصلا امامتی که امروز من شما میفهمیم بیشتر مدیون عصر امام رضا به بعده. یعنی امام رضا تعریف کرد امام چیست؟ الاب و شفیق و چه و اون روایت معروف. چطور من میتونم به مهدویت بپردازم وقتی اصلا امامت نفهمم؟ خب امام مهدی هم یکی از اماماست، اصلا باید شأن امامت درک بشه. به بچه‌ها باید اینا رو یاد بدم، آموزش بدم. آقا اصول دینته، چجوری نمیترسید خدا وکیلی شب سرتون رو میذارید رو متکا؟ الان به من شما بگن آقا یه خبر این که این جلسه مورد تهدید مثلا داعش قرار گرفته، دیگه رو صندلی نمیتونی بشینی، یه تقیب توقی بخورم یا ریختن تو مثلا. چجوری وقتی راحت میتونیم سر روی بالش بذاریم بگیم اگه هر لحظه مرگ من فرا برسه من جواب ندارم بدم، و اگه جواب نتونم بدم به مرگ جاهلیت مردم؟ چرا اینقدر ما کرخت شدیم؟ چرا اینقدر سر شدیم؟ چه بر سر ما آوردن؟ مهمترین و اصلی ترین مسئله قرآن مسئله امامت از نظر بنده. قرآن تو 124 بقره وقتی توضیح میده میفرماد که حضرت ابراهیمی که رسول نبی بود، پیغمبر بود یا از انبیا بود، مرسل شد، یعنی نبی که مأموریت ویژه دارد، رسول هم بود، اولوالعزم شد، خلیل الله شد، دقت بفرمایید دیگه بالاتر از این، تو سن 99 سالگی 124 بقره، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات و اتمهن قال انی جعلک للناس اماما، گفت تازه امام شدی. مثلا مسئله قرآن مسئله فهم امامته، می تازه امام شدی تو. این چه مقامیه که پیغمبر اولوالعزم باید بدو بگرده باش برسه. از برخی از آیات قرآن برخی مفسرین و کسی که روزه امام شناسی کار میکنن برداشت میکنن که حضرت موسی علیه السلام پیغمبر اولوالعزم به امامت نرسیده، میگن چون آزمون حضرت خضر رو نتونست تا انتها پیش بره. از رسول گرامی اسلام پرسیدن که آقای چه اتفاقاتی بود بر سر موسی آمد به خاطر مجاورتش و همراهیش با حضرت خضر؟ حضرت فرمود چیزی ندیدو از خضر، اگر صبوری میکرد اتفاقاتی قرار بود ببینه. یعنی ماجرای کشتی سوراخ کردن و بچه کشتن و اون دیوار کج و پیشو چیدن چیزی نبوده، و چی قرار بود ببینه؟ پس اول من باید شأن امامت رو بفهمم. مثلا امامت یعنی چی؟ چه جایگاهیه که مسجود ملائکه است؟ خدا داره میفهمه کیا منو قبول دارن؟ همه ملائکه میگن بله ما شما رو قبول داریم. کسی جرأت داره شما رو قبول نشه؟ مگه مثلا درک اون که شما رو قبول نسبه، ما تسبیح میگیم، ما تقدیس میکنیم شما رو. یا خدا میفهمد از این به بعد هر چی من میگفتم یا آقا بگم بعد بگوش کنید. امضا از طرف داره. اینجای خود ریختن به هم، گفتن امکاناتی که در اختیاری قرار دادی فساد میکنه. اینی علم و لا تعلمون، یه چیزی میدونم شما نمیدونید. لا علم لنا، ما قبول داریم نمیدونیم. چشم فسجدو، همه سجده کن الا ابلیس ابا و استکبره، و همچون مستکبر بود، و همچون ادعای خدایی داشت تا دلش. مثلا میگه کسیه برای خودش. ما امروز وجودم پر از این شیطانای کوچیکه. خدا هممون داریم این شیطانا کوچولو کوچولو داریم تو دلامو وول میزنه. به قول امیرالمومنین اومده تو قلبامون تو دلامون تخم گذاشته شیطان، بعد قشنگ خابیده اینا جوجه کرده، به جیک جیک هم افتادن. بر بعضی که قلقلو میکنن دیگه اینا. اینا رو هم نشستیم قرآن خوندیم، سوره اعراف خوندیم، سوره دیگر خوندیم، گفتیم اینا قصه های جالبیه. حالا مثلا چرا سجده میکنه؟ برو گم شو بیرون. آی نمیدونم فلان اینا. قصه کلثوم ننک تعریف نکرده بچه بر بچه تعریف کنه شب مادرش خواب. کتاب هدایته. میگه اگه شیطانی باشی، ببین آقا جان، بهشت جای رنگ و بوی شیطانی نیست. قبلش باید صاف بشی بری بهشت. جا خصلت های زشت نیست بهشت، و صاف بشی بعد بری اونجا. حالا راجع به این صحبت خواهم کرد، بخش دوم عرایزمه. پس اول شأن امام بفهمیم. چرا امامت یعنی چی؟ این چه جایگاهیه که خلیفه یعنی جانشین خداست. دوم این که شخص امام کیه. حالا ما 12 تا امام داریم. این امام مهدی پدرش که، مادرش که، چه سالی به دنیا آمد، ویژگی ها فلان، چه حسنی دارین؟ این دوچار این فرقه های انحرافی نمیشی. ما همین چند وقت پیش تهران برنامه داشتیم، بعد جلسه سوار ماشین بودم داشتم میبندیم، یه نفر دوی جلو ماشین، پیره مردی سفید کرده بود سر کله رو، اومد من سر شیشه دادم پایمیرم فرمایششون چه، دستش گذاشت روی شیشه، گفت کار دارم. گفتم بفرمایید من در خدمتم. اینا گفتم الان مثلا چی؟ گفت من امام زمانم. همیشه بعد گفتم شما امام زمانی گواره. بعد دیگه این رفیق ما امروز گفت باش 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 من جوابتو میدم. یا تلفنشو داده بود بهش زنگ زده بود صداشو ضبط کرده برام گذاشت. ما حالا یه 5 دقیقه 20 دقیقه مکالمه داشت، یه 5 دقیقهش گفتم کات کنن بزنن روی کانال مردم هم گوش کنن، جالبه. میام من امام زمانم میشونه. بعد این رفیق ما بهشون یاد دادیم، ما یه زمانی این فرق زاله که دستگیر میشدن ما کارشناسشون بودیم، ما رو برمیشون میبردم گفتم ببین یارو چی میگه. دیگه خسته شده بودم دیگه، حالا حوصله نشدم، وقت نداشتم، کار داشتم، یه شهر دیگه بودم. تلفنی میپرسیدم بهش گفتم ببین گوشت و پوست و استخون اهل بیت بر آتش حرامه، هر کی از این بعد ادعای امام زمانی کرد یه فندق اتمی بگیر زیر دستش. این مرحله یک تموم شد، 99 درصدشون همینجا میزنن میرن. بعد این بنده خدا با تماس میگه خدا پدرت رو بیا مزجب، روش خوبی تا بهش میگه خب تو امام زمانی بسم الله به دست بیرات، میگه نه نه آقا ما نیستیم غلط کردیم. این همه فرقه مرقه درست شد که کجا میان اینا؟ داره تبعمو میزنه سنتی و سنتی و هم قاطی میکنه، دوزش بالا پایین میشه، میریزه به همه چیش. والله به خدا دفترمون این پسری اومد دفتر ما وقت گرفت، پوست ما رو کنده بود، یک سال زنگ میزد چیکار ده؟ گفت من شعیب ابن صالح یا فرمانده نظامی سید خراسان دیدم. گفتم تو شعیبی؟ گفتم آب بی خیال ماش خدا پدرت رو بیاموزه، خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. گفت آقا بالاخره یه روزی شعیب میاد یا نمیاد؟ گفتم شاید بیاد. رو گفت اونم یه روزی میاد، همینا رو بهش میگید دیگه، پس من همونم. گفتم نه این هو سرتقاس اده مهدویت هم نگرفته بود نکرد با فندکت رو محلش کنیم. گفتیم که ما باش نشستیم یک ساعت و نیم با ایشون بحث کردیم. گفتم آقا مثلا توی روایت داریم شعیب ابن صالح کوسج خفیف اللحیه است، کوسه است، ریش در نمیاره. خب تو که مسلا مثلا محاسنت خوب افراد کلی باش بحث کنیم. قانع شد تقریبا دیگه، برید بنده خود کم بود. بعد یه برگشت گفتش که یعنی تو هم نفس زکیه نیستی؟ به من گفت. گفتم می‌خواستی باجی هم به ما بده، داشت این کاراکترهای زور شخصیتی زور یادم گذاشت بر ما کنار. بعد زدم زیر خنده گفتم آره ارواح احمد، اونی که میخواد قبل زور کشته بشه من، اونی که میخواد با امام زمان بمونه چای غم پهلو بخوره تو، ها اصلا تو نفس زکیه من صاحب ابن صالح. ببین اینا فکر چی شده یا همین پسره چیه کارات بازه اخیرا دو مهدویت کرد؟ آره میدونم، نمیخوام اسمشو ببرم، نمیخوام ما اسم ببرم رو گنده میشن. خب کارات باز اومده میمه اون زمان برنامه تلویزیون هم دعوتش کردم، به عنوان کارات باز البته اونجا دعوتش کردم رزمی کار یا میمه امام زمان. هفته چهار تا بچه جمع کرده تو کوه داره برشون نرمش میده ورزش میده، میگه اینا مریدای منن، سوار اسب شده میتوزه دیوانه شده. خب چند تا بچه میتونه بچه تو باشه؟ تعارف ندارم بود. چرا این میره اونجا اعتماد پیدا میکنه؟ برای اینکه ننه باشی چی نشنده. تو مدرسه که چیزی نمیگن، ما که نخشنیم، ما که ندیدیم از امام زمان چیزی رو درس خوندیم، شما دیدید بگید. تو تلویزیونم روز جمعه ساعت 1 بعد از ظهر که هیچکی خونه نیست یه برنامه نیم ساعت در مورد امام زمان فاتح تمام. برنامه خوب تلویزیون کمش ما 1:30 نصف شب واسه کسایی که شیشه کشیدن بیدارن، ما که شیشه نمیکشن، اونا که شب زنده دارن تلویزیون روشن نمیکنن تو سجادن. من نه واسه کی میذارن اینا رو؟ تعارف هم نداریم. اگر بچه تو جمع کردی و وظیفه پدر مادری بر عهده، اولین اصلی ترین چیزی که باید به آموزش بده همینه. پس یک شأن امامه دو شخص ما نگران این اتفاقاتی که تو آخر زمان میفته، این هم شبکه های اجتماعی چی اینا، باش نگران باش اما خالی نکن. مؤمنین که تو آخر زمان میان در روایات داریم که هر کدومشون معادل 70 تا شهید جنگ بدرن. میگه شهید جنگ بدر شهید شاخصه، یعنی خطکشه. بخوان شهید بسنجن مثلا نمره شهادت چنده، میگن مثلا این 70% مثل شهدای بدره. عجب جایگاه خوبی داره 70% مثل شهدای بدره، چون خیلی مرد بودن شهدای بدر، خیلی جیگر داشتن، قبلش تو مدینه با نفاق جنگیدن تونستن برن، بدون هیچ وسیله‌ای رفتن جنگیدن، بدون هیچ وسیله و هیچ گونه تجهیزاتی، میگه چوب برداشته بودن رفت بودن به جنگل. اینا دارید اینا میشن شهدای چی؟ شاخص. پیامبر میفرماد منتظران مهدی ما تو آخر زمان معادل 70 تا شهید بدرن. آ برای چی؟ یعنی کار سخت، بترس، نگران باش اما خالی نکن. شما الان چقدر همین شبکه‌های اجتماعی دلتون رو خالی کرده؟ یا این بچه من چی میخواد بشه الان اینجوریه، 10 سال دیگه چی میشه، 5 سال. ما بعضی از این بچه های انقلابی رو میبینیم میرم مثلا 5 سال 6 سال ازدواج کردم، میگم برادر من چند تا بچه داری؟ میگه هیچی. میگه مشکلی چیزی دارید؟ میگه نه. میگه چرا؟ میگه شرمنده، ما میترسم بچه به دنیا بیارم نمیتونم تربیتش کنم. ببین به خودش خوشو مختون نصف کرده، یه تعارف نداریم که. اینم اشتباه. من یه وایس رو برای شما، صدای برای شما پخش میکنم، خدمت شما عرض بکنم که این مال 1355، 2 سال قبل انقلاب. این مرحوم آیت الله خزعلی یه منبری رفته تو قم، ایشون مفسر قرآن بود، این بحثای سیاسی باعث شد این شأن قرآنیشون دیده نشه. بعد انقلاب درگیر شورای نگهبان و این چیزا شد، دیگه نتونستون بلا کتاب تفسیری زیاد هم چاپ کرد. اما یکی از پسرایشون با ما تماس گرفت، گفتش که من میخوام یه دارالقرآن بزنم برای به یاد پدرم. ما گفتم میام مثلا کار دست بگیر. من گفتم این چون من وقت ندارم، خودت بشین این نوارایشون رو گوش کن ببین مدل تفسیر، خوب دقت کنید ها، مدل تفسیریشون چی بوده. مثلا سوره رو تفسیر میکرده، موضوعی بوده تفسیرش، مثلا یه روز مثلا جهاد بوده یه روز فلان. بشین گوش. ایشون یه نشست گوش یه 2 دقیقه رو کات زد بر من فرست. من این اون 2 دقیقه اینو گذاشتم تو اینترنت، هم گذاشتم تو کانال خودمون، 150 هزار تا ویو خورد. شما بشین گوش کنید ببینید سال 1355 این حرفا رو زده آدمای که پامنبرش بودن واقعا با خودشون باید میگفتن این چی میگه. یعنی اون موقع اصلا مفهوم نبوده چی میگه، اما الان برای من و شما کاملا مفهومه. ایشون میگه برای اینکه آقا ظهور بکنه قبلش باید یه چیزی اتفاقا بیفته رو دنیا، یه سری آمادگی های مادی و یه سری آمادگی های چی؟ معنوی. آمادگی های مادی رو شروع میکنه توضیح دادن. من میکروفون میگیرم روی همین لپتاپم، خب شما صدا رو گوش کنید ببین چقدر عجیبه صحبتش. داره این آیه معروفه ولقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر، هم آیه معروف گنه لرزی یرس و عباد یا صالحون این نفی هازال و لاغن لقوم العابدین رو داره. ان
الارض یرسها عبادی صالحون این نفی هازال و لاغن لقوم العابدین، کسان که خشون محبت نرم خمار نیکها بیتاف هرجو ضد باطل ساختن. این به دستشون خواهد آمد
یون وارثان زمین میگه اینان، کسایی که خودشون رو ضد باطل نگه داشتن تو آخر زمان، یعنی باطل نتونست اینا رو با خودشون همراه کنه، حق جو نگه داشتن، نرم خو نگه داشتن، حق طلب. اینا نبض زمان بر اینها خواهد زد، اصلا انگار آخر زمان هدیه الهی است به اینها.
چون دنیای رو به کمال است اما با تدریج. چون شنیده باید جهان آماده شود برای اینکه به دست صالحین سپرده شود، باید آماده شود.
این تا اینجای اصل مقدمه شد، یه دنیا باید آماده بشه. حالا این آمادگی چیه؟ اون موقع بنده خدا حرفا رو میزنه مردم پامن برایشون، من به خودم گفتم گفتن چی میگه ایشون، همین چه نکاتی رو ایشون میگه، قشنگ ما لمس میکنیم الان یا معجزات کلام اهل بیتا.
آمادگی، آمادگی مادی و آمادگی معنوی. آمادگی مادی باید جهان بشه یه خانه،
باید دنیا بشه یه خانه. نظریه دهکده جهانی رو شنیدید؟ یه خونه اندازه یه دهکده بشه. دهکده یعنی مثلا 5 دقیقه راه بری برسی به در خونه اون یکی، تق تق در بزنی انگار دنیا بشه اندازه دهکده. این نمیگه دهکده، یه خونه. تو خونه شما همسر تو صدا میزنی چطور اسمش صدا میزنی پیداش میکنی؟ لازم نیست مثلا بری بگردی دنبالش بفلن کجای تو آشپزخونه توی چمن. متوجه چی میگم؟ دنیا میشه یه خونه، این باید این بشه قبل ظهور. باید اگر از اون گوشه اتاق صدا بلند شد این گوشه بفهمه یا این گوشه چون میگوشه بفهمه.
باید یک سلسله اعصابی کره
به هم رفت بشه. گذره واضح تر، عجیب واقعا. باید یک سلسله اعصابی کره زمین رو به هم رفت بشه. واقعا شما فرض کنید مثلا 42 سال پیشش این حرفا رو گوش میکرد، هیچ سلسله اعصاب یعنی چی کره زمین رو هم ربط داره؟ صداها، رنگ ها،
چهره ها،
میگه باید صداها، رنگ ها، درد ها، چهره ها، فریاد ها به اشتراک گذاشته بشه. شما کاملا همین الان تحت عنوان شبکه های اجتماعی از این درک دارید. قیافه ها رو به اشتراک میذارن، رنگ ها و لعاب ها رو به اشتراک میذارن، غم ها و رنج ها رو به اشتراک میذارن، شادی ها رو به اشتراک میذارن. اینجا نشستی به یک باره کلیپی میاد آقا توی اهواز حمله شد به رژه، صحنه ها رو داری میبینی، مردم دراز کشیدن رو زمین، تیراندازی داره صورت میگیره. توی تهران ما نشستیم یهویی خبر میاد کلیپ چی؟ آقا زلزله دوباره اومد. آنلاین بر خط یک سلسله اعصابی کره زمین رو به هم متصل کرده. یه ماری روی دیوار ندبه در بیت المقدس از لای سنگا اومده بیرون، حمله کرده به یه کبوتر، خبرش کل دنیا گرفته. ما خودمون رو کنه آه چرا این مهم بود؟ میگن نشانه ظهور در یهودیت، چون اونجا حرم امن الهی میدونن اونا. میگه یه روزی دید از لای سنگا یه ماری اومد بیرون به یه پرنده حمله کرد، این یعنی وقت دیگه ظهور رسیده، نزدیکه. اون تو نشانه های یهودا ریختن به هم، میدونید دیگه، ریختن اونجا دوربینا رو جمع کردن، موبایلای مردم رو جمع کردن، یه دونه فیلم درس کرد اومد بیرون.
که نشستن هم همدیگر رو میبینن، هم صدای همدیگر رو میشنن،
هم همدیگر رو میبینن، نشستن تو خونه خودشون کنج اتاق خودشونن، هم همدیگر رو میبینن، هم صدای همدیگر رو میشنن. همین الان شما میتونستید یکی دون گوشیتون رو بیاره بالا، تو اینستاگرام، تو تلگرام، تو هر جایی لایو این جلسه رو بره، غیر اینه پخش زنده. طرف نشسته تو تهران، هم تصویر منو میدید، هم صدای منو میشنید. با نرم افزار ایمو میتونستیم ما هم تصویر او رو ببینیم، اسکایپ بدیم، ما هم تصویر صدای او رو ببینیم، او هم تصویر صدای ما رو ببینه. 42 سال پیش این حرفا عجیب غریب بوده، میگفتن جادوگری میخواد بشه مگه تا آخر زمان بشینن کنج خونه‌هاشون هم صدای همدیگر بشن، هم تصویر همدیگر رو ببینن. جالب ایشون میبینید بر مبنای روایت میگه این اتفاق باید بیفته تا قبلش، بعد این قبل از ظهور باید این اتفاق بیفته تا به دست صالحین اداره بشه.
این حکومت رو بلند بکنم، این طور بلند بکنم و باید تو میشود.
ببینید همینو خدا وکیل اگه دست اونوریا بود باشنن، اگه دست مسیحی بود تا الان 500 میلیون باش مسیحی کرده بودن. نشانه حقانیت یه مکتبه دیگه، پیشگویی آینده. اصلا پیغمبر به انگلیسی چی میشه؟ ها؟ انگلیسی میگم پرافت. پرافت یعنی پیشگو. اینا انقدر براشون پیشگویی درست مهمه که به پیغمبر میگن پرافت. یعنی پیغمبری از نظر ما پیغمبر که حرفاش تا آینده درست در بیاد. مثلا مهمترین شاخصه یه پیغمبر این میدونن. اگه همین الان دست اونا بود به خود صبح تا شب تو ماهواره هاشون و فلان، حالا ما نداریم رسانه، خود ما متأسفانه به بلوغ نرسیدیم تو رسانه بلد باشیم از اون استفاده کنیم. اونا بودن الان به خدا به 50 تا زیرنویس کل دنیا رو گرفته بود. همین صبح پیشگوی عجیب یک عالم شیعه در باره عصر اینترنت همه جا رو گرفته بود. ما بیارزیم بپذیریم. پس الان همین نگاهی که شما راجع به شبکه‌های اجتماعی داشتید و اینقدر تهدید میدیدید، اینا دیدید برای کسی که منتظر امام زمانه و یه مؤمن واقعی، میگه عجب بستر خوبی برای معرفی کردن امامم به دنیا، گوشه خونه بشینم بتونم امام زمانم معرفی کنم. کاملا ورق برگشت. حکایت اول انقلاب، اول انقلاب اون شور انقلابی که تو مردم بود، مثلا طرف از خونش میومد بیرون تو کوچه‌ش چاله بود. بابام تعریف میکنه میبینی مردم خودشون ماسه و سیمان میآوردن چاله رو پر میکردن. بعد یه نفر دیگه هم دیدید که مثلا داره روی کوچه میره، موتورش میفته تو همون چاله، تمام اجداد شهردار رو فوش میده. خیلی فرق بین این دوتا. این اصلا پذیرفته که میخواد درست کنه همه جا رو، او پذیرفته که همه باید بیاد به من خدمت کنه. من نمیگم اون مسئولین باید وظیفه خودشون انجام ندن، باید انجام بدن، اما میخوام دو تا نگاه و فرقش بینی که آدم چقدر تغییر میکنه وقتی این نگاه باشه. بله، زو عصر آخر و زمان ترسناک هست. معصوم میفرما صبح طرف میره بیرون مؤمن، شب میاد خونه غیر مؤمن. یعنی آدم دل تنها آدم میلرزنه واقعا. اما از اون طرف هم میخواد تشخیص حق و باطل تو آخر و زمان جوون و پیر میکنه. تو فتنه ها جوون پیر میشه. طرف خدمت امام صادق رسید، شوکه گریه کرد، گفت من ازت به حجر رفته بودن. من توش گریه میکرد، حضرت هم چه گریه میکنی؟ گفت چرا گریه نکنه وقتی تو آخر زمان ماشین این طور میشه؟ حضرت هم اولا میدونی الان اون عصر نیست مثلا نورا. دوما پرده رو زد که نور خورشید تابی تو حجره. حضرت فرمود این چیه؟ گفت خورشیده. گفت شک دیگون؟ نه. گفت برای مؤمنین تشخیص حق و باطل از این هم آسان تر. برای مؤمن؟ بله، این مؤمن میارزه. شما میخوای امتیاز دهی بهش بکنی، بگی 50 تا شهید جنگ بعد. ای کاش ما میفهمیدیم این 50 تا شهید جنگ بعد رو انقدر ساده از کنارش نمیگذاشتیم. 50 تا شهید جنگ بعد رو انقدر ساده ازش نمیگذاشتیم. بذار اینجوری بگم شاید حل بشه. شما دیدید میرید توی زیارتنامه حضرت عباس رو میخونید توی حرم، نوشته من شهادت میدم تو مثل بدریون جنگیدی. من نمیگم برداشت بشه مقام از حضرت عباس برده، نه اینکه توهمه. خب میگم انقدر بدریون یعنی شاخص بودن، خطکش معیار سنجش شهامت و ایستادگی و استقامت پاکار خدا و رسولش بودن و دین بودن. آقا 50 شهید جنگی و در روایت دیدیم فهم 70 شهید جنگی بود. سخت هست عصر غیبت، اما حفظ این خیلی جایزه داره. اینی که بگن آقا هر کس از ارتفاع بالاتری بپره ما بهش جایزه میدیم، اونایی که شجاعن میرن طبقه 20 میگن ما میپریم. میگه آقا این که طبقه اول میپرید باز احتمالش بود زنده بمونه، اما تو میمیری دیگه بپری. ها میگه ما بپرم چی میشه؟ این شجاعت باید درک بشه. روایت عجیب براتون نقل کنم، گوینده رسول گرامی اسلام شنونده امیرالمومنین، چه روایتی حضرت میفرماد که الان قبلش اینو بگم، حضرت مثلا میشستن آقا رسول الله میفرمودن که عینه اخوانی داداشام کجان؟ صحابه میگفتن ما اینجاییم دیگه. حضرت میفرماد شما برادرای من نیستید، شما همراه منی. صحابه یعنی کسی که با پیغمبر چی شده؟ هم صحبت شده. حالا برادر اهل سنت که میدونید که تعریف صحابه اینه که هر کسی پیامبر رو دیده باشه، با چش دیده باشه صحابه محسوب میشه. مثلا توی نقل روایات کل بنی ثقیف رو روایتی اگه ازشون نقل بشه صحیح میدونن. چرا؟ چون میگن بنی ثقیف در حجۃ الوداع همشون شرکت کردن، کل عشیرشون. یکی از بحثایی که ما در مورد مختار ثقفی برای اهل سنت میکنیم که میگیم شما حق ندارید به مختار توهین بکنید، چون اون موقع مختار 5 سالش بوده و چون ثقفیه حتما تو عشیرش بوده و شما میگید کل ثقفی ها. تو بحث عدالت ثواب هم دیگه نباید بهشون توهین بکنید. خوب نداشته باشید. این تعریف صحابه است از نظر اهل سنت. بابا شیعه کاری ندارم که تو. پیامبر فرمود شما هم صحبت من. من میگم داداشام کجا؟ اون که اخوان برادران. تا ما دیگه نمیفهمیم چی. حضرت فرمود شما نیستین تو آخر الزمان میاد. این خطاب به امیرالمومنین میفرمون که اکثرهم یقینا اعظمهم ایمانا. ما تو بنده های خدا با ایمان تر و با یقین تر از اینا نداریم. کسرت ایمان عظمت یقین. یا علی اینها نه منو دیدن نه تو رو، قدیر حاضر نبودن، نه منو دیدن نه تو رو. امام هم فی حجاب، امامشون هم پشت پرده است، اما ایمان میارن به ما. یؤمنون ایمان میارن به سواد علا بیاز، به سیاهی روی سفیدی ایمان میارن، یعنی به جوهر. سواد یعنی جوهر سیاهی. آدم با سوادیه یعنی سیاه زیاد می نوشته. قدیما به نوشته گفتن سیاهه. به کاغذ ایمان میارن. نه منو دیدن، نه تو رو دیدن، نه قدی رو دیدن، امامشون هم ندیدن، ندیده جوری عاشق منو شما میشن، عاشق منو برای منو تو خون میدن در راه مکتب منو تو. آقا شما نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، اصلا نگیم جا خدا، جای قاضی عادل. فرق نمیذاره بین کسی که پیامبر رو ندیده، امیرالمومنین هم ندیده، تو قدیرم حاضر نبوده، نشسته کتاب خونده، بالا پایین کرده این حدیثا رو، فکر کرده، با نفسش مقابله کرده، رسیده به حقانیت دینی که از قضا مال مملکت خودش هم نیست. شما بخواد نمره بده، ببینه چند نمره میدی. آیا نمره برابر میده با اون کسایی که چش تو چش پیامبر نگاه کردن و زدن زیرش؟ و حق بدیم دیگه. پس میشه تو آخر زمان، منتها شرطش چیه؟ شرطش اینه که حفظ کنیم. مهمترین جایی که این اتفاق باید بیفته خانواده است. آیا خانواده ما امروز مهدوی هن؟ آیا حرفایی که بین زن و شوهر رد و بدل میشه مورد تایید امام زمان هست؟ الفاظی که رد و بدل میشه امام زمان تایید میفرمان؟ اگر امام زمان حی و حاضر تو همون اتاق نشسته بودن، بازم با زنمون اینجوری حرف میزدیم، با شوهرمون اینجوری حرف میزدیم، همدیگر نگاه نکنیم. تو میگم با زن و زن اونو نگاه میکنی، اینجا اونو نگاه میکنی. همه پرونده ها الحمدلله چیزه این همیم، زیر نگران نباشید، قرار خودمون رو درست کنیم. آیا نه امام زمان؟ این یعنی چی؟ یه تا گوش کن. یعنی ما امام زمان و امام حی و حاضر نمیدونیم، دروغ میگیم، لاف میبینیم، ما لاف زیاد میزنیم. الان شما برو، من رفتم دانشگاه پزشکی سخنرانی داشتم، پرسیدم تهران، گفتم آی شما که پزشکید؟ بله. مثلا دانشجو با کلاسم دست آوردم بالا، بعدش گفتم که آیا مرده کاری ازش برمیاد؟ نه خیر. گفتم چرا؟ شروع کردم توضیح علمی دادن، اون دیگه مغزش کار نمیکنه، فرمان نمیده، قلب پمپاژ خون صورت نمیده، اکسیژن و غذا نمیرسه به سلولا، مرده یه لاشه بیش نیست. گفتم شب حاضرید با همون مرده توی یه اتاق بخوابید؟ تو کل سالن فقط یه نفر دست آورد بالا، کلم قسم دادم خدا وکیلی گفتم، اما مرده شور ببین راحت میره با مرده یه جان، انگار ننگار سواد اون پزشکم نداریم. این فرقشون چیه؟ او دانستن است، این داشتن است، این داردش. ببین یه موقع است مثلا اینجا یه نفر بیرون وایستاده، خوب دقت کن، مثال خوبی، یه نفر بیرون وایستاده میگه که خب کی تو سالن داره سخن میگه؟ رائفیه. یه مطمئنی؟ یارو دیگه صداش داره. یه اگه فیلم سخنرانیش باشه چی؟ شاید کلیپشو دارن اکران میکنن. بعد میگه راست، شاید ریخ به هم، شک افتاد. یه موقع است اینجا نشسته، بهش میگن که آقا این صوت رائفیه، میگه ساکت چرت و پرت نگو. نه آقا این کلیپ راوی میگه، چرت و پرت میگن، دارم میبینمش. دیگه صدی بهت بگن میگن دیوونه ای تو این حرفو میزنی، برو کنار، من دارم میبینمش. زمان این اعتقادات داشته های ما باشن. میدید با نکیر و منکر چطور صحبت میکنید دیگه؟ نه بر مبنای دانسته هاتون، بر مبنای داشته هاتون. و الا مثلا فرض کنید طرف مثلا امامت رو قبول نداشته، مثلا یهودی بوده، مثلا فرضاً هم شهر شما هم قدیم زیاد داشته یهودی، کرمانشاه، ما تو این مطالعات یهود زیاد میبینیم از کرمانشاه اومدن. بعد طرف مرده یا اینه نکیر و منکر اومدن، اینه شیعه ها راست میگفتن، خب ببینم ما با اینا زندگی کردیم، اسم امامشون که بلد نیست، امام اولی که امیرالمومنین، امام دوم امام حسن مجتبی. این نیست که مثلا فکر کنیم مثلا تقلب بدوسن رو کاغذ بگی، با داشته هات جواب میدی. فلذا ما داریم در قرآن که در تفاسیر ذیلش آمده که برخی از این آیات، حالا آیاتی حضور ذهن ندارم، این که برخی هستن اون لحظه آخر، لحظه جون دادن، شیطون یه رکبی بهشون میزنه، میپره میره ایمانشون. میپره میره. من چی به یه چیزی به داشته میرسم که به شهود برسم ببینم؟ آینه آیناست دیگه. تو عقایدمون اینقدر برای ما تکرار بشه، اینقدر برای ما علمی بشه، اینقدر برای ما درونی بشه، اینقدر برای ما قلبی بشه، جان ما بشه. کسی که میره برای دفاع از حرم خون میده، ارادت این آدم به ابا عبدالله، ارادت این آدم به حضرت زینب دانستن نیست، داشتنه. داره خون میده بابتش. آدم جونش رو بابت چی میده؟ بابت یقینش. پس ما لاف میزنیم علم یعلم به ان الله یرا. بابا شما انگار هیچ حالیتون نیست، یادتون میره من خدا میبینمتون؟ آیه قرآن علم یعلم، اینو یادشون میره من میبینمشون؟ به این کارا چیه میکنن؟ حالا از همه ما بپرسن آیه خدا بر احوال ما آگاه هست، ما میگیم چی؟ بله. بعد موقع گناه چه غلطی داریم میکنیم؟ نه اونجا هاشو ظاهرن نعوذ بالله خدا نمیبینه. یه کاغذ رو دیوار میچسبونن، مکان مجهز به دوربین، مکان مدار بسته است، رفتار آدم متفاوت میشه. رفته تو آسانسور نشسته، حالا با انگشت داره دماغشو میخارونه، نه مغزشو میخارونه، بعضی دیگه رسوندن به مغز نو که انگشت دیگه انقدر تا انتهای انگشت بردم تو، یهویی میبینه اونجا دوربینیه توی آسانسور، کلا رفتارش تغییر میکنه. یه دوربین اثرگذاریش از باور این که خدا داره ما نگاه میکنه ظاهرا بیشتره. نمیخوام من اینجا سبب حرفایی بشم که بعدن به هم بگید نگاه کن چی میگه با توه ها، ببین گوش کن، اینا خوب نیست، اینا خود این کار غیر شرعیه. سرکوف زدن چیه؟ غیر شرعی. یه راه بهتون یاد میدم خیلی هم تأثیر گذاره. آها مشاور خانوادم هستم دیگه، میان این خیلی وقتی میگم تو زندگیشون اثر میذاره، رفتن انجام دادن بهم میگن، مجربه، تجربه شده است. میگم خواستید یه کاری بکنید ها، با این کار نداشته باشید که امام زمان حاضر است، ناظر است، هست نیست، با اون کار نداشته باشید. اینو از خودتون بپرسید، آیا اگر امام زمان جل الله میبود این کار انجام میداد یا نه؟ طرف داره بهتون فحش میده. و اگر امام زمان جل الله میبود الان جواب اینو میداد؟ 99% خودتون جواب درست قشنگ تو دلتون پیدا میکنه. چرا؟ چون حداقل شنیده‌هاتون از سیره اهل بیت. می اصلا یهویی اصلا آدم به یک باره کلی از اون خطاهای تشخیصیش از بین میره. خدا یه جاهایی میخواد به ما برای ما عینیت بده زشتی این کار چیه. ببخشید من بزرگتری تو جلسه نمیشم، دوست ندارم این حرفا رو بزنم، اما خدا گفته به من چه گردن خدا. اگر خدای نکرده، خدا نکرده، عذر میخوام از محضر شما خصوص خانم های بزرگوار حاضر در جلسه، ما بریم در این مسجد رو باز کنیم واسه نماز خوندن، بریم تو ببینیم دو نفر دارن زنا میکنن، چیکار میکنن؟ واقعا فکر کنیم یا میزنیم بیرون، آدم خجالتی باشیم، میزنیم بیرون در میانیم خدا این چه اتفاقه، یا اینکه میندازیمشون بیرون، عرضه داشته باشیم میندازیمشون بیرون، ارزه نداشته باشیم حداقل اینه که چی؟ میریم بیرون. کسی که وای نمیسته نگاه کنه که خدای نکرده تو مسجد خانه خدای همچی فعل حرام. بذار بدترش کنم دیگه، ببینه این نفر داره با مادرش زنا میکنه، لا اله الا الله، پس چرا انقدر غیبت رو تحمل میکنه؟ خدا میخواد اینو بر ما عینی کنه، با چرا نمیفهمید غیبت بدتر از زنا با مادر در خانه خداست، از نظر من و خدا بدتره. بعد خونه زندگی های ماها رو غیبت گرفته، نشستن زن و شوهر حرفی ندارن جز غیبت برام یه بزن. بابات چرا اینجوری کرد؟ خواهرت چرا اینجوری گفت؟ ننت چرا اینجوری گفت؟ بابات چرا اینجوری گفت؟ همینا شأن خانواده مهدوی ایناست. یه تصمیم بگیریم آقا در مورد غیر صحبت نکنیم تو خونه. حالا بزرگترا بعضی موقع میاد بخوای باشون درگیر بشی، امر معروف نهی از منکر، شرایط داره موجب مفسده میشه، میدونم استادانه بحثو عوض کنید، اونم که همیشه خونه شما نیستن، شما هم که همیشه خونه کسی دیگه نیستید، که من صحبت در مورد حداقل غیبتی که خودمون داریم میکنیم نیست دیگه ها، دروغ بگیم کلا سر خودمون بذاریم، سر میکنیم تو برف، یعنی کپ با چرا اینو ما لمس نمی‌کنیم؟ خدا میخواد اینو عینی کنه، میگه ببین او از حدیثش، این از دیگه آیه قرآنه دیگه، این که دیگه مولا درزش نمیره. خدا فرمود که فکر کن گرسنه ای، گرسنش هم نفرموده، من میخوام مالی خورده دارم پوان میدم، فکر کن گرسنشو میگم، فکر کن گرسنه ای، غذا میخوای، یهوی جنازه، ببخشید بزرگوارم، برادر خودتون تصور کنید مرده، خدا میفرماد میخوابونن جلوت، یه چاقو میدن بهت، میگن یه تیکه گوشتشو بکن بخور. یا حال تو به هم میزنه. بعد میگه غیبت اینه. آیا دوست دارید گوشت تن برادرتون رو در حالی که مرده است بکنید بخورید؟ شما مردار همخون خودتو. اما چه غیبت میکنی؟ تو اون خونه دیگه جای امام زمان نیست، اون خونه ها جای شیطانه، جولان میده. یک نفر از این علما میگه من یک جایی بودم، دعوایی شد بین زن و شوهر، میگه یک لحظه اراده الهی برای این قرار گرفت، من یک چیزایی دیدم اونجا. میگه میدیدم دو تا موجودی که بیخ گوش زن است، یکی بیخ گوش مرده. میگه اینو بگو، اینو بگو. بعد میگه این اونو که میگفت مرد آتیش میگرفت، میگفت اینا شیطاناشون بودن، گفت توصیه بهش میکرد ان شیاطین لیوهون الی اولیاءه، یادت میدن اصلا مال خودت نیست. هر دیدی بعض موقع یه تیکه به این نفر میندازیم آتیش میگیره، بعد ما با خودم میگیم ما درسته مثلا حالا شوت میزنیم، اما اینقدر دیگه بد نیستیم، این عجب چیزی گفتیم، ایمان ما نیست. میگم مؤمن یکی از جایی که وسوسه رو تشخیص میده این که فکرای تو ذهنش میاد که اصلا میدونه مال خودش نیست، فکر گناه اومدیم که پناه بر خود، اصلا مال من نیست این، اصلا یا کجا من تو مخ من. بعد میگه دیدم اینجا رو گوشین خیلی عجیبه، میگه دیدم شیطون اون به شیطون این میگه بگو اینو بگه، من تو مخ اینم خبر دارم اینو چی اذیتش میکنه. دیدی بعض موقع دعوات میشه با این نفر، طرف بزنه زیر گوشت انقدر ناراحت نمیشه که یه جمله خاص بهت بگه، قشنگ که انهو علم غیب داره دست میذاره رو نقطه ضعف، او علم غیب نداره، شیطانه قشنگ بهش میگه، میگه اینو بگو، این به این حساسه، این به باباش حساسه، این به مادرش حساسه، شدیم آلت دست شیاطین. بعد میگه اینا دعوا میکردن، میگه من دیدم اینا قهقهه میزنن و من ترسیدم، یه شب هم نمیشه ترک کرد، میدونم نمیخوام دروغ بگیم، خاله از امشب رفتیم یوهی نشدیم دیگه مثلا بچه پیغمبر و کاربردی باشه دیگه، این نیست، اما تصمیمشو بگیریم. آقا ما تو خونه زندگی اون دیگه صحبت کسی دیگه نیست، غیبت هم یعنی این که اگر آن فرد بفهمد این حرفا در پشتش زده شده ناراحت بشه. بعضی ها میگه غیبت نکن، میگه وا مگه دروغ گفتم؟ عزیز من اون که دروغ بگی میشه تهمت، اون که خدا به دادت برسه. راست بگی درست باشه غیبته، راست بگی و اون نسبت قشنگ به طرف بخوره تازه غیبته، اشد من الزناست. این که اتهام هم وارد کنی یعنی یه جرم اتهام جدا داری، یه جرم غیبت هم جدا داری، دو تا گناهه. تا بعد میگه توی خانواده میگه آقا این حرف رو نزن، آه تو داری طرفداری میکنی، این حرف حرف شما نیه، حرف شیطان. قرآن عزیز ما میفرماد شیطان، حالا ما یه موقعت وقت گذاشتیم 18 تا پیدا کردم، یکی میگفت 21 مدله، 18 تا شما تو قرآن پیدا کردم، خودم سخنرانی کردم، تو سخنرانی چگونه گناه نکنیم 6 جلسه است، این خیلی سخنرانی خوبیه، اگه آدم چجوری اراده شده قوی بکنه که گناه نکنه. تو جلسه اول و دومش میگم 18 مدل شیطان به ما حمله میکنه تو قرآن. ما که نگه تو مدل فارسیش فعل نداریم، همه رو نوشتیم فریفت فریفت فریفت، فرق داره. اینه که مثلا عراق به ما حمله کرده، بعد بگیم عراق حمله کرد، حمله چه جوری حمله کرد؟ هوایی بود، زمینی بود، چریکی بود، دریایی بود، موشکی بود، موشک هوا به زمین بود، زمین به زمین بود، اینا با هم خیلی فرق میکنه. قرآن یه جا میگه وسوسه کرد شیطان، یه جا میگه وحی کرد، یه جا میگه الهام ده دلشون انداخت، یه جا میگه نزغ کرد، یه جا میگه حمز کرد، یه جا میگه استحواز کرد. اینا همه با هم فرق داره. یه جا میگه ازلال کرد، یه جا میگه استزلال کرد، متزلزلت میکنه، یه جا میگه تصویف میکنه، یکی از عملات شیطان به شما اینه که کار بنداز خوب بنداز به فردا، سوفا کنید. از شنبه دیگه درست شد. این از شنبه رو شنیدی؟ از شنبه. این مال شیطونه. امیر المومنین فرمود یه تصمیم گرفتید سریع باید شروع کنی. اگه تصمیم عاقلانه است، درست سنجیده است، از شنبه درس میکنم، از شنبه دیگه ورزش شروع میکنم، از شنبه دیگه میرم باشگاه، از شنبه دیگه. اینو مثل اون کسایی که میگن این آخرین نخه دارن سیگار ترک میکنن. این آخرین نخه خودش داره 2000 تا نخ شده. این خیلی شرم‌آوره در خانواده‌ای که محبان اهل بیتن این حرفا باشه. اگه خونه دیگه بود ما میگفتیم بلش به ماش، اما خانواده‌ای که یدک میکشن خب به امیرالمومنین، خانواده‌ای که یدک میکشن اسم شیعه اهل بیت رو، احترام باید باشه، محبت باید باشه، درک متقابل باید باشه. این خانواده میشه خانواده مهدوی. ما درک متقابل نداریم. ببین آقا جون، ما آقایون محل تجلی صفات جلال خداییم. انسان اصلا دلیل ارزشمندیش اینه که صفات الله در ما تجلی کرده، دیده میشه. یکی ما رو میبینه یاد خدا میفته. کلا تو مخلوق از خالق اثر دیگه. الان همین بچه‌هایی که شما دارید، مثلا دو سه تا بچه دارید، خونه بری ببینی خرابکاری کردن، مدل گندی که زدن میفهمی کار کیه. این کار دختر است. این کار پسر، این شیشه زده شیکونه کار پسر است. از مخلوق، از خالق همیشه اثری تو اون معلول، تو اون مخلوق هست. دست خط من شما نگاه میکنه دست خط فلانیه. گربه هم شما نگاه بکنی یاد خدا میفتی. برگ درخت هم نگاه کنی در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. اما در هیچ مخلوق مثل انسان نمیشه خدا رو پیدا کرد. خدا به خودش میگه احسن الخالقین، یعنی به غیر از من خالقهای دیگری هم هستن، ما بهترینشون هم اونا که من شماییم، قوه خلاقیت که داریم. خدا مهربون، ارحم الراحمین، ما هم مهربون میشیم، ما هم گذشت میکنیم، ما هم میبخشیم، اما از همه بهتر. تو ما مردا بیشتر صفات جلال خدا، غیرت خدا، بزرگی خدا، قدرت خدا، شکست ناپذیری خدا تجلی کرده. تو شما خانوما صفات جمال خدا. برای همین مرد ذاتن دنبال جمال میگرده، زن ذاتن دنبال چی؟ جلال میگرده. صفات جلال آرامش. یعنی مردها از زنی که زنانگی نداشته باشه خوششون نمیاد، زنها هم از مردی که مردونگی نداشته باشه خوششون نمیاد. اگر هم بعضی از این خانوما میرن با این بچه قرتی ها ازدواج میکنن، دو سال بعد طلاق میگیرن، به خاطر که دوتا حس قاطی کردن، حس مادری و با حس همسری قاطی کردن. او حس مادریشون جون میدرفت و ما بچه سوسول ازدواج کرده. الان شما مثلا با دیدید یه جای بچه کوچیکی مثلا تو بغل یه نفر هست، خانوما بیشتر ابراز احساسات و علاقه میکنن. آخه گوگولی مگولی این چیزا میگن، مردا زیاد براشون مهم نیست. نمیگم اون حس مادریتون ها خیلی جدی تره. بعضی موقع اینا رو قاطی میکنن، ببینید او پسر چیه که یارو با بچه اشتباه گرفتش. بعد دو سال هم اینه، این اونی که میخواسته نیست. ببین مثلا شما دیدید یه خانوما یه زورشون نمیسته در بطری واکن تو خونه، با افتخار نمیدن مردشون باز کنه، نمیگن خاک بر سر من بدبخت بی ارزه افلیج عقب مونده کنن، زورم نمیرسه در یه بطری رو باز کنم، من چقدر بدبختم. هیچ ایرادی اینو نمیدونن. و لحظه ای هم که اونو میدن به مردشون رو باز کنه، مردی که داره باز میکنه لبخند همیشه جکندی بر لبشه، یعنی خوشخوشکانش همیشه مردینه داره باز میکنه. چرا؟ چون داشتش قشنگ پرورش یافت، اگه مردونگیش برش اثبات شد. الان چی شده؟ خانواده اینجوری شده؟ جا عوض شده. مرد داره از زن در میره، زن داره از مرد در میره. نه این به معنی واقعا هیچگاه مرد نخواهد شد، او هم هیچگاه زن نخواهد شد. زن سیبیلو کجا دیدی؟ نمیشه که. حالا سعدی بره ابروها رو برداره کارا رو بکنه، ذاتش مرده. زنم نرفته زن بگیره، رفته شوهر کنه. مردها به تبع این داشت داشت، اونا که میگن زن مرد مثل همه، واقعا آدم نادان و بیشوری هست. از زمین تا آسمون با هم فرق داره، دو تا دنیای متفاوتن. گفت مردان چی مریخی، زنان ونوسی، دو تا یعنی دو تا سیاره جدان اینا. ما مردا بیشتر کلیات توجهمون رو جلب میکنه، ساختارها، خانم ها جزئیات. مثلا شما متوجه نیستید الان مثلا من بیام پایین، خانم ها میگن یقش داری یه ثانیه بر بلندتر اینا. مردا چی تنش بود این یارو من سخنرانی کرد یادشون نمیاد. میره با خانومت مثلا یه مهمونی یه جا برمیگردی، از مرده بپرسی مثلا چه خبر، میگه خونهشون دو طبقه بود. اونم شک داره، میگه طبقه دوم رفتیم سوم، نه دوم بود دیگه اینا. خانوما آرم کریستال توی اون اتاق در آوردن، نه که بخوام فضولی کنن، دست خوش نیست. میگن یکی از دلایلی که از رانندگی خانوما بده میدونید چیه؟ توجه بیش از حد به جزئیات. یعنی تو رانندگی انقدر دیگه لازم نیستش تو ما ببینی زیر آینه ماشین بغل چی آویزونه، رانندگی تو کن. یه خاطره چند جا گفتم، ما با دایمون و والدم رفتم توی یکی از اقواممون سر بزنیم. زن دایم هم تو ماشین بود، ما با دایم ماشین، با ماشین دایم، دایم ماشین میگم، با ماشین دایمون داشتیم میرفتیم. وقتی برگشتن خب ما مردا جلو نشستیم، اونم عقب داشتن با هم صحبت میکردن. یوی برگشت یکیشون، اون یکیشون یادم نیست کدومیشون، گفتش که من پدر پسر اینجوری با هم شبیه تو الان ندیده بودم. اینی که گفت یه ما خدا شاهد. برگشتم گفتم که نه شبیه نبودن به هم، اونجا که رفته بودیم مهمونی اینا مثلا شبیه نبودن با هم. نه گفت چرا به این شکل؟ گفتم نه بابا کجا اون این شکل. گفت اونجا رو نمیگم. گفتم چی؟ گفت ماشین بغلی که کنار رد شدیم، ماشین شاسی بلند بود، ما سواری پژو 206 بودیم، من اصلا آدمه دیده نمیشد. اینا راننده رو دیده بودن، بغلی رو دیده بودن، تشخیص چهره انجام داده بودن، درصد ضریب شباهت هم داده بودن، به اجماع هم رسیده داشتن، سری سندش هم امضا میکردن. ما میگفتیم کدوم ماشین این جزء؟ خب بر تربیت کدوم لازمه؟ هر دوتا. پدر کلیات رو تعیین میکنه، مادر وارد جزئیات میشه. همه ما میدونیم زمانی که بچه بودیم میرفتیم مدرسه برمیگشتیم حالمون تو مدرسه گرفته شده بود، مادر میفهمید میگه چی شده امروز، تو یه چیزیت هست دیدیف میفهمه، نمیتونم قایم کنی، لو میره، قشنگ لو میره. یا علم غیب دارن، سنسور کار میذارن تو ما، جی پی اس میذارن، از کجا میفهمن؟ اما پدر اینجوری نیست. پدر باید مثلا 7 8 10 ماه جلو چشش نباشی، بریش کراکی بشی، دندونات بریزه، کچل بشی، بعد مثلا وزنت از 80 کیلو بیاد روی 63 کیلو، بعد ببیندت بگه تغییر کردی پسرم، تازه مثلا فرقی کردی چته؟ برای تربیت دقت و جزئیات. چون این بچه گریه میکنه، مادر از شکل صورت اینو صدا گریه میفهمی چشه. ما مردا نه، او لازم داره اینو. یه چیزم به شما بگم آقایون محترم، وقتی خالی میبندید اینا میفهمن، خالی نبندید، پر ببندید. خب از کجا میفهمن بهتون بگم؟ خودشون هم متوجه نیستن از کجا میفهمن، اما میفهمن. اینا چون ابزارشو دارن، دقت بفهمید. شما وقتی تلفن رو برداشتی مثلا داری جلوی اینا دروغ میگی مثلا به رفیقت، میگه نه ما دیگه نمیتونیم بیام دیگه، نمیشه داری. او زمانی که داری دروغ میگی ناخودآگاه چهره تو رو، خطوط چهره تو ثبت میکنه، بهش میگن بادی لنگویج، زبان بدن تو رو ثبت میکنه، دست خودش نیست. بعد اینو این که ثبت شد، زمانی که همون چهره برای خودش اتفاق بیفته میریزه به هم. یعنی میفهمه یه چیزی جور نیست، تو با ناخودآگاهش رو میفهمه. اینا پیام‌های ناخودآگاه، سبلیمینال میسیجز، پیام‌های ناخودآگاه، خودآگاه نیست. اوناش که خیلی زرنگن میفهمن، میگن تو داری دروغ میگی، یه چیزی داری کتمان میکنی. میگن علم غیب، علم غیب ندارن اینا، همین یه ابزار خدا بشونه. چرا خدا به این خدای چرا به اینا ابزار دادی به ما ندادی، نامردی؟ میگه نه، اونا چون بچه بزرگ میکنن لازم داره اینا داشته باشه. حالا غرب اومده چیکار کرده؟ به زنه میگه به مرد باش، میگه آدم درست نکن بیا ماشین درست کن، بیا تو کارخونه. حالا دیگه میگه آدم درست نکن بیا ماشین درست کن. این میریزه به همچین، برای ماشین ساختن درست نشده، زن برای کار تو معدن ساخته نشده، زن برای جنگیدن درست نشده. این کشور غربی هم نگاه کنی ببین چند تا سرباز زن دارن، چند تا سرباز مرد دارن. ها جز اینه؟ اینه بذاره 20 سرباز مرد یه دونه سرباز زن، اونم که میفرستنش اونجا کسافت کاری، کسافت کاری اون آقایون. خود اونم میدونن، همونایی که میگن مرد و زن مثل همه، تیمای ورزشون کاملا متفاوته. دیدید؟ همونایی که میگن مرد و زن مثل همه، تیمای ورزشون کاملا چی هن؟ خواهی مثل همه، مثل همه چیز بشن دیگه. مثلا یه تیم فوتبال ارنج مثلا بکنیم بچینیم 5 تا بازیکنش مرد باشه 4 تاش زن باشه، ها نمیشه. این تفاوت ها رو خدا آفریده که وقتی ما به هم میرسیم صفات جلال و جمال به هم برسه آرامش پیدا کنه. لتسکنوا الیها، خانواده رو محل آرامش کنید. خانومی که شوهرت میدم این سلاح کاربردی شما خانم قرقره دارید، یکی از اسلحه‌ای که حالا بای دیفالت روتون نصبه، یعنی از بچگی به دنیا میاد دارید، جزء ویژگی خانماست. اینا بلد بشید کجا استفاده کنید. درسته ویژگی در هر جایی نباید استفاده کنید. مرد باید وقتی با خودش بگه الان میخوام برم قرقر بشنوم، ببینید شرطی شده، این دیگه دوست نداره بیاد خونه، دنبال بهانه میگه دیر بیاد خونه، دنبال بهانه میگرده بزنه بیرون بره، مثلا به بهانه خریدی کرده دو سه ساعتم نباشم قرقر کم کم قرقر کنه این زنه کم راحت بشه. خونه رو مأمن مرد کنید، یعنی وقتی مرد میاد میل داشته باشه. ما مردا با دیو هفت سر حاضرین بریم به جنگ، ما قرقر نشنویم مخمون تعطیل میشه. این سلاح کاربردی رو خدا به شما داده مثل بمب اتمه برای شما، منتها این هر جا استفاده نکنه دیگه. آمریکاش هم والا دو جا بیشتر استفاده نکرده بدبخت. یه هیروشیما ناکازاکی شما بمب اتم هر شب هر روز هر ساعت، این مخ بدبختی که تعطیل میشه دیوانه میشه مرده، روانیش کردید رو میره سر کار به بالا و پایین گیر میده. همه هم میگن فکر کنم باز باش خانومش دعوا شده. این خونه باید مأمن باشه، محل آسایش باشه، امن باشه. آدم اونجا مسکن محل چی؟ آرامش، نه محل سکونت، محل آرامش باشه. بعد میگه چرا سر گوش مرد جنبید؟ مرد عاشق اخلاق میشن. آیا بنده خدا این کیسا یه چیز بشه نکته آخرم باشه عرضم تمام کنم، از این کیسای طلاق بود خیلی عجیب بود تو ذهن من ثبت شده. این پسر عاشق قیافه یکی از این هنرپیشه‌های زن شده بود. ببین یعنی جوری اینو دوست داشت هنرپیشه زن رو که تمام فیلماشو داشت، تمام مصاحبه هاشو نشریاتشو رفته بود خریده بود. یعنی خود زنه انقدر تسلط نداشت بر تولیداتش که او داشت. محضر شما عرض بکنم که این رفت با یه دختری ازدواج کرده بود که شبیه هم هنرپیشه بود قیافش، حالا اسم هنرپیشه هر ما نمیگیم دیگه. یعنی گفته بود، گفته بود بری برای دختری پیدا کن شبیه فلانی باشه. 6 ماه دووم نیاوردن، طلاق گرفتن از هم. جالب اینجا بود پسره میگفت من از اون هنرپیشه هم الان دیگه بدم میاد. یعنی یه جوری این ریخته بود به هم دیگه، هر کسی شکل اینم بود حالش به هم میخورد. چرا؟ واقعا وقتی من والا اونجا نشستم مشاور دادم، واقعا یه جانوری بود دختره. آدم شک دارم مثلا انسان روش بخوام بذارم. جهنم کرده بود زندگی رو این مرد. این طرف هم به شما بگم که شما آقایونی که خسته و کوفته میرید خونه، او منتظر از صبح که بیاد بشینه 4 کلام باید حرف بزنه. خانوما گفتاری هن، حرف حرف حرف. ندیدید اصلا اینو با هم خدافزی نمی کنن؟ 25 نقطه داره خدافزشون موقع خدافزی، یه جره دم در اتاقی، یه جره دم در راه رو، یه دم در جا کفشی، دم در آسانسور، لحظه آخر دره داره اینجا باز میذاره زنگ میزنه بهش. نه باید هر روز ماش مسخره میکنیم که چند تا لوبیا انداختی تو مثلا آبگوش ما من قد بندازیم. نه اینا ذاتشون اینه، ما مردا تصویریم بیشتر اینا صوتی هم. صدا سیما باید با هم جور باشه. یه فرصتی بذارید همسرتون. بله ما مردا مثلا اون لحظات اصلا دوست داریم هیچ صدایی بشنویم، فقط آرامش داشته باشیم. اما شما خانوما بدونید حس واقعی مردم لحظات اینه، و شما مردم بدونید که زنها دوست دارن یه گزارشی از روز به شما بدن تو چه اتفاقی افتاده، بچه اینجوری که با صبوری گوش کنید، اونها هم تصویر لبخند شما رو لبتون ببینن، این میشه زندگی شیرین میشه، طرف دوست داره بره خونه. یه خوردم سعی کنید به جزئیات دقت کنید، هر چند من شما اینطور آفرین نیافرین، مثلا یه خانم ابروشو برمی‌داره مرد میره خونه نمیفهمه، وا جنگ جهانی درست میشه، ها چیه تو اون سریال خوب فهم گفتی این شبیه کیه، ابروهای ما رو نمیفهمی فقط ناراحت میشن، میگه متوجهش مرد نمیفهمه، میگه دستورت تو شستی چی شده، خورده ترتمی شده قیافت مونتا، من به خدا هزار جون مشغله و فوش و بالا و پایین و دعوا داشته محل کارش اومده. اینا رو درک کنیم. از من بپرسن مهمترین خصلت برای ازدواج اگه در طرف مقابل باشه، برای مجردا با سخنرانی بکنم بگم، میگم گذشت. اونایی که گیر میدن به یه چیزی وله میکنن، اینا زندگی رو زهرمار میکنن. روایت داریم ما، روایت داریم از من نیست از معصوم. بابا زنت رفیق باش، معصوم میفرمه ترفق بها، ترفق باش، امام سجاد میفهمه رفیق بار. الان من و شما رفیقای داریم از دوره دبیرستان با هم رفیق باشیم، داریم سر کله هم تلفنی هم دادم زد دادی دادم کردیم، اما هیچ وقت قهر نکردیم، یعنی قهر کردیم یه روزه، چرا با زنمون اینجوری نیستیم، شماش رفیق نیست، اون رفیقمونه. رفیق هم باید باشیم، به هم اعتماد بکنیم، دستمو بگیم مچمو نگیریم، بگیم خب اینو فعلا نگه میدارم دو ماه دیگه خرجت میکنم، باش رفتیم مثلا بابای اومده خونه اینا، این یه خورده اخم داشته، اینم نگه میداره یه ماه دیگه، یه هفته دیگه، در روز دیگه میره خونه، این همونو اجرا میکنم، خب بگه کار درست بود، ول کن گذشت کن، ولی غلطی کرد مته به خشخاش نذارید، پیگیر این چیزا نباشید، زندگی تلخ میشه، ایثار داشته باشید، نه خب پررو میشه، نه نمیشه انشالله، و هم قدر بدونه. سرتون رو درد آوردم، استاد بزرگوار و ارجمند دیگری هم هستن، ظاهرا قرار از محضرشون استفاده بشه، من مصدقتون شدم، امیدوارم عرایزم مفید و فایده بوده باشه. فراموش نکنیم امام زمان حاضر و ناظر بر زندگی ماست، تجدید الفرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلواتی نبفرد.